از کاهش آمار خودکشی تا نجات جان انسان‌ها در بررسی زندگی پس از زندگی. مهر، نشست تخصصی پس از زندگی پس از زندگی، مروری بر مبانی و دستاوردهای برنامه تلویزیونی زندگی پس از زندگی با حضور جمعی از اندیشمندان حوزه دین، رسانه و علوم انسانی، با همکاری مرکز تخصصی احیای امر و دانشکده معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق، این در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد. در این برنامه که با حضور عباس مزون تهیه کننده، کارگردان و مجری برنامه برگزار شد، جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات حضور داشتند. سید مصطفی سعادت مصطفوی، علی اصغر خندان، مهدی سپهری، حامد سفری ریزی و سید ابوالحسن حسینی در جریان این نشست از زوایای گوناگون به تحلیل علمی، معرفتی، فرهنگی و رسانه‌ای این برنامه پرداختند. برنامه‌ای که معنویت را از مفاهیم انتزاعی به تجربه نزدیک رساند. در ابتدای این جلسه، دکتر سفری ریزی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه با اشاره به پایان فصل ششم برنامه زندگی پس از زندگی و موجی که این برنامه در میان مخاطبان به راه انداخته است، تاکید کرد این برنامه را باید فراتر از یک محصول رسانه‌ای صرف دانست. این برنامه یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تلفیق محتوای دینی با قالب‌های حرفه‌ای رسانه‌ای است، آن هم در زمینه‌ای که کمتر مورد توجه برنامه‌سازان تلویزیونی قرار گرفته است. وی در ادامه نشست با نگاهی آسیب شناسانه به برداشت‌های سطحی از برنامه به این نکته اشاره کرد بخش قابل توجهی از انتقادهایی که نسبت به برنامه مطرح می‌شود ناشی از مواجهه ناقص و کلیپ محور مخاطبان با آن است. وی تاکید کرد بسیاری از منتقدان برنامه را به صورت جسته‌گریخته دیدند و از ساختار منسجم آن آگاهی ندارند، در حالی حالی اگر کسی فصول مختلف را پیوسته و کامل مشاهده کند در می‌یابد که این اثر از انسجام محتوایی و روایی بالایی برخوردار است. وی افزود در دوره‌ای که مخاطب عادت به مصرف سریع و سطحی محتوا پیدا کرده، ارائه مفاهیم سنگینی مانند مرگ، عالم برزخ، حساب و کتاب اعمال و شفاعت، آن هم در قالبی رسانه‌ای، کاری بسیار دشوار و در عین حال ارزشمند است. این برنامه کوشیده از دام عرفان سطحی فاصله بگیرد و به جای آن مخاطب را به تفکر، تأمل و بازخوانی درونیات خود دعوت کند. وی همچنین با بیان اینکه این برنامه از ابتدا تا به امروز محصول فکر و ابتکار شخصی دکتر مزون بوده است، خاطر نشان کرد گرچه عوامل زیادی در تولید این برنامه مشارکت داشتند و بدون زحمت عوامل فنی این سطح از موفقیت حاصل نمی‌شد، اما حقیقت آن است که ایده، محتوا، ساختار و هدایت مسیر محتوایی این برنامه مدیون تلاش و پشتکار فردی است که سالها پیش از آغاز تولید رسمی درگیر پژوهش گردآوری داده و طراحی قالب بیانی این موضوع بوده است. زندگی پس از زندگی، روش پیامبران اثبات عالم غیب است. در بخش اصلی نشست، عباس مزون، تهیه کننده، کارگردان و چهره شناخته شده برنامه زندگی پس از زندگی، ضمن ارائه تحلیلی جامع به بیان مبانی فکری و تجربی این برنامه پرداخت و افقی از فلسفه تولید آن را برای مخاطبان گشود. او سخنان خود را با اشاره به سیر شخصی و علمی که منجر به خلق این برنامه شد، آغاز کرد و اظهار داشت زندگی پس از زندگی حاصل سه دهه مطالعه، مشاهده، گفتگو، گردآوری و تحلیل تجربیات نزدیک به مرگ از فرهنگ‌ها و منابع گوناگون است، تلاشی مستمر برای فهم بهتر ابعاد ناشناخته ای از هستی که در مرز میان حیات دنیوی و عالم پس از مرگ قرار دارد. عباس مزون تاکید کرد نخستین جرقه‌های ذهنی او برای ورود به این عرصه با آشنایی با آثار دکتر ریموند معدی، روانپزشک آمریکایی و بنیانگذار تحقیقات مدرن تجربه‌های نزدیک به مرگ زده شد. او گفت که مطالعه آثار این پژوهشگر غربی اگرچه در ابتدا الهام بخش بود، اما به مرور آشکار شد که عمق معرفتی این تحقیقات به هیچ هیچ با میراث عظیم معنوی و عرفانی ما قابل قیاس نیست. آنچه در غرب با عنوان NDE Near Death Experience مطرح می شود، عمدتاً در سطح گردآوری و توصیف تجربیات باقی مانده و فاقد تفسیرهای معرفتی، عرفانی و دینی است، حال آنکه در سنت اسلامی این پدیده نه تنها شناخته شده بلکه تحلیل شده و مستندسازی شده است. او در بخشی از سخنان خود گفت در غرب وقتی کسی از تجربه خروج از بدن یا مشاهده موجودات فرامادی سخن میگوید، غالباً یا در معرض ترس قرار میگیرد یا با تردید نگریسته میشود. اما در فرهنگ دینی ما این مفاهیم ریشه دارند. روایات اهل بیت علیهم السلام پرست از تبیین‌های دقیق درباره نسبت نفس، روح و بدن در لحظات احتضار، آن هم نه به صورت استعاری بلکه کاملا علمی و قابل فهم. وی یکی از اهداف اساسی خود را در این برنامه احیای مفهوم احتضار در برابر مرگ دانست. به گفته او، مرگ در ذهن بسیاری از مردم تصویری پایان بخش و تاریک دارد. در حال حالی در منابع اسلامی احتضار نقطه‌ای است که پیوند انسان با عالم دیگر برقرار می‌شود و به جای انقطاع مرحله‌ای از عبور و تحول است. موزون تأکید کرد که در روایات اسلامی واژه احتضار حامل بار معنای خاصی است و تجربه نزدیک به مرگ نشانه‌ای زنده از این وضعیت بینابینی است که می‌تواند برای انسان امروز قابل لمس و قابل درک شود. او با بیانیه تصویری لحظه احتضار را چنین توصیف کرد: در این وضعیت نفس انسان از بدن جدا شده اما همچنان با نخ نورانی به روح پیوند دارد. اگر مشیت الهی بر بازگشت باشد، این اتصال حفظ می شود و انسان دوباره به زندگی برمی گردد. اما آنچه تجربه می کند چیزی است که نه تنها اثبات پذیر بلکه قابل روایت و بازنش است. در ادامه موزون بر این نکته تاکید کرد که تجربه های افرادی که از آستانه مرگ بازگشتند منابعی بسیار ارزشمند برای شناخت عالم غیب به شمار می روند. او با اشاره به این که در جوامع ما هنوز بسیاری از این مفاهیم در حاشیه ذهن ها قرار دارند گفت: اگر این روایت ها را با نگاه دینی و تحلیل معرفتی همراه کنیم، می توانند تأثیری شگرف بر نوع نگاه جامعه به مرگ، زندگی، مسئولیت فردی و آخرت داشته باشند. موزون همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به روش پیامبران در اثبات غیب تصریح کرد: دعوت پیامبران صرفاً مبتنی بر استدلال فلسفی و مفاهیم ذهنی نبود. آنها از نشانه ها، معجزه ها و تجربه های عینی برای اثبات عالم غیب بهره می بردند. زندگی پس از زندگی در حد و اندازه خود تلاش دارد با همین روش مفاهیم عمیق دینی را از ساحت انتزاع به ساحت تجربه منتقل کند. او این مسیر را نوعی بازگشت به شیوه نبوی در دعوت مردم به غیب باوری دانست و تاکید کرد که اگرچه رسانه نمی تواند جای پیامبر را بگیرد، اما می تواند ابزاری مؤثر در تداوم آن روش باشد. به اعتقاد او، زبان تصویر، موسیقی، صدا و روایت های انسانی ابزارهایی هستند که اگر با نیت خالص و تحلیل عمیق همراه شوند، می توانند دلها را متوجه حقایقی کنند که قرنها در متون ما بوده اما از سطح آگاهی عمومی دور ماندند. باز تعریف احتضار در برابر تعبیر رایج مرگ. در ادامه سخنان عباس موزون با تاکید بر لزوم بازخوانی مفاهیم مخفول مانده در فرهنگ دینی بر تفاوت اساسی دو واژه مرگ و احتضار تمرکز کرد. به گفته او، بخش قابل توجهی از اضطراب، هراس و تصور تاریک انسان معاصر نسبت به پایان زندگی ناشی از درک نادرست یا ناقص از معنای مرگ است، حال آنکه در منابع دینی به ویژه در میراث روایی شیعه برای لحظه عبور از دنیا به عالم دیگر واژه‌ای خاص و دارای بار معنایی دقیق به کار رفته که آن احتضار است. وی توضیح داد که واژه مرگ در ذهن عمومی غالباً به معنای قطعه کامل حیات و پایان همه ی چیز تلقی می شود، در حال حالی احتضار به معنای حضور یافتن در آستانه است. در ادبیات دینی ما احتضار یعنی انسان در مرز بین دو عالم قرار می‌گیرد و هنوز در حال گذار است، نه آنکه تماماً از این دنیا جدا شده باشد. موزون با بهره‌گیری از روایات اهل بیت علیهم السلام این گذار تشبیه کرد که در آن انسان هنوز پیوندی با روح دارد و بسته به اراده الهی ممکن است به دنیا بازگردد یا به سمت عالم باقی عبور کند. وی در ادامه با اشاره به روایت دقیق و آموزنده‌ای از امام باقر علیه السلام درباره نسبت روح و بدن و مراتب وجودی انسان تاکید کرد که این مفاهیم سالها پیش در فرهنگ اسلامی تبیین شده‌اند اما به دلیل ضعف در عرضه رسانه‌ای از ذهن عموم مردم فراموش یا تحریف شده‌اند. به باور موزون، یکی از مهمترین وظایف برنامه زندگی پس از زندگی بازگرداندن این مفاهیم به متن زندگی مردم است، آن هم نه در قالب بحث‌های انتزاعی و پیچیده بلکه در بستری ملموس، شنیدنی و انسانی. موزون با اشاره به تجربه صدها میهمان برنامه که همگی از آستانه احتضار بازگشتند، این تجربه ها را گواهی زنده بر پیوستگی میان آموزه‌های دینی و واقعیت‌های انسانی دانست و اظهار داشت. وقتی کسی از مشاهدات خود در لحظات احتضار سخن میگوید و آنچه در روایات آمده با تجربه او تطابق دارد، دیگر مفاهیم دینی صرفاً به باورهای تقلیدی محدود نمی‌شود، بلکه به حقیقتی محسوس، قابل درک و عمیقاً باورپذیر تبدیل می‌شود. این برنامه ساز تلویزیونی افسود تجربه نزدیک به مرگ یعنی جدایی موقت بخش غیرمادی وجود انسان. این بخش غیرمادی معتقدم نفس است. تأکید روی موقت است، یعنی این جدایی موقت از کلمه نزدیک در اینجا یعنی شبیه. منظور اینجا احتضار است و ویژگی های احتضار با مرگ متفاوت است. به گفته موزون، ظرفیت روایت تجربه های احتضار در فرهنگ سازی بسیار فراتر از ظرفیت بسیاری از تبلیغات و توصیه ها است، چرا که این تجربه ها درونی، شخصی، بی‌واسطه و صادقانه اند و مخاطب را بدون اجبار به بازاندیشی در زندگی، اعمال، رفتار و سرنوشت خود سوق می دهند. او تأکید کرد این مفاهیم اگر به درستی فهم و منتقل شوند، می توانند تحولی بنیادین در نگاه جامعه به زندگی و مرگ پدید آورند. از آمار خودکشی تا نجات جان انسانها، در ادامه موزون ارائه برخی آمارها و بازخوردهای مخاطبان برنامه بود که نشان دهنده تأثیر اجتماعی گسترده و عمیق زندگی پس از زندگی در میان اقشار مختلف مردم بود. او با اشاره به نظر سنجی هایی که از طریق صفحه رسمی برنامه در فضای مجازی انجام شده، عنوان کرد که تنها در مدت 24 ساعت پس از پخش یکی از قسمت ها، بیش از 12,046 نفر از مخاطبان اعلام کردند که پس از تماشای برنامه از اقدام به خودکشی منصرف شدند. این عدد اگرچه در نگاه اول شگفت‌انگیز و شاید حتی غیر منتظره به نظر می رسد، اما نشان دهنده آن است که برنامه توانسته است با لایه‌های عمیق روانی و معنوی مخاطبان تماس برقرار کند و در لحظاتی که شاید فردی در آستانه فروپاشی روحی و روانی قرار داشته، نوری از معنا و امید در دل او روشن کرده باشد. موزون در ادامه افزود که این تنها بخش کوچکی از بازخوردهای دریافتی است. او با ذکر نمونه دیگر گفت که در یکی دیگر از نظرسنجی‌ها 2823 نفر از مخاطبان اعلام کرده اند که به واسطه تأثیر برنامه از تصمیم خود برای سخت جنین منصرف شده اند و فرزند خود را به دنیا آورده اند. این مسئله به گفته او از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد برنامه نه تنها بر ذهن و فکر مخاطب بلکه بر تصمیمات حیاتی او نیز اثر گذاشته است، تصمیماتی که گاه مسیر یک زندگی یا حتی سرنوشت یک نسل را تغییر می‌دهد. یکی دیگر از نشانه‌های تأثیر عمیق برنامه به گفته دکتر موزون تغییراتی است که در نحوه مواجهه خانواده‌ها با مرگ عزیزانشان دیده می‌شود. او گفت در موارد متعددی مشاهده کرده ایم که خانواده‌ها تحت تأثیر مفاهیم برنامه تصمیم گرفتند به جای نوشتن عبارت‌هایی مانند تاریخ وفات، از عبارت آغاز زندگی پس از زندگی بر روی سنگ مزار استفاده کنند. این یعنی تغییر در نگاه به مرگ، تغییری که تنها زمانی رخ می‌دهد که باورها از لایه سطحی به لایه درونی و قلبی نفوذ کرده باشند. در ادامه موزون تصریح کرد که اگرچه این بازخوردها برای او دلگرم کننده است، اما مسئولیت آور هم است. به باور او وقتی رسانه‌ای توان اثرگذاری بر حیات و مرگ مخاطب را پیدا می‌کند، باید مراقب باشد که از مسیر معنویت و اخلاص منحرف نشود و همواره با نیت هدایت، صداقت در روایت و وفاداری به ارزش‌های دینی حرکت کند. ایمان به غیب، عنصر فراموش شده تمدن‌سازی. در ادامه سخنان خود، دکتر عباس موزون با عبور از بررسی تجربه‌های فردی و تأثیرات اجتماعی برنامه، به سطحی کلان‌تر از بحث وارد شد و ایمان به غیب را به عنوان عنصری تمدن‌ساز اما فراموش شده در جامعه امروز معرفی کرد. به اعتقاد او، یکی از آسیب‌های عمیق تمدن مدرن این است که مفاهیم غیبی به جای آن که در جایگاه هستی شناختی خود باقی بمانند یا به کلی انکار شدند یا صرفاً به احوالات درونی، احساسات زودگذر یا آموزه‌های نمادین تقلیل یافتند. موزون برنامه زندگی پس از زندگی را تلاشی برای احیای دوباره ایمان به غیب در سطح تجربه و نه صرفاً در سطح آموزش یا تبلیغ دانست. او گفت هدف ما این نبود که صرفاً آموزه‌های دینی را بازگو کنیم. ما می‌خواستیم مخاطب غیب را لمس کند، نه بشنود، ایمان را تجربه کند، نه حفظ. و این دقیقاً همان راهی است که پیامبران نیز در طول تاریخ رفتند. او افسود که پیامبران الهی اگرچه با استدلال و حکمت سخن می‌گفتند، اما از ابزارهایی چون نشانه‌ها، معجزه‌ها و تجربه‌های عینی بهره می‌گرفتند تا حقیقت را برای مردم قابل درک کنند. برنامه زندگی پس از زندگی به زعم موزون در همین مسیر قدم برداشته و کوشیده با تکیه بر صداقت تجربه‌های انسانی و بهره‌گیری از قدرت رسانه، فضای درونی انسان معاصر را برای دریافت مفاهیم غیبی آماده سازد. موزون با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان از برنامه در طی 6 فصل گفت در فصل سوم 93.64% رضایتمندی مخاطب ثبت شد که به گفته مسئولان صدا و سیما بالاترین آمار ثبت شده در تاریخ سازمان است. این استقبال نشان می‌دهد که مخاطب ایرانی با همه پیچیدگی‌ها و تحولات فرهنگی هنوز هم نسبت به مفاهیم معنوی نگاه جستجوگر و آتش آلود دارد، به شرط آنکه این مفاهیم با زبان درست و قالب مناسب عرضه شوند. این یعنی مردم ایران معنویت را دوست دارند، محتوای معنوی می‌پسندند، اما ما بلد نیستیم خوب درست کنیم. باور دینی در قاب تصویر، روایت استادان. نقطه تمایز این نشست تنوع نگاه‌های تحلیلی بود که توسط اساتید حاضر در هیئت کارشناسی ارائه شد. اساتیدی که هر یک از زاویه‌ای متفاوت و دیده زندگی پس از زندگی را تحلیل کردند، برخی بر نقش برنامه در تقویت ایمان به غیب تاکید داشتند و آن را در راستای دعوت قرآنی الّذین یضمنون بالغیب ارزیابی کردند. به اعتقاد آنان، برنامه توانسته است باورهای اعتقادی را از سطح منقولات به لایه‌های درونی و شهودی بکشاند. گروهی دیگر به روش شناسی برنامه پرداختند و آن را نمونه ای از تجربه محور بودن دعوت انبیا دانستند. از نظر آنان، برنامه نه با استدلال‌های کلامی، بلکه با نشان دادن شواهد و روایت‌های شخصی مخاطب را به تفکر و تأمل فراخوانده است. برخی اساتید نیز بر ظرفیت تمدنی برنامه انگشت گذاشتند. آنان معتقد بودند که بازخوانی مفاهیمی چون مرگ، برزخ، شفاعت و حسابرسی در بستر رسانه کمک شایانی به شکل‌گیری زبان مشترک دینی در جامعه می‌کند، زبانی که امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. همچنین از زاویه ای انتقادی مسئله کلیپ زدگی مخاطب مطرح شد، اینکه بسیاری از نقد هایی که متوجه برنامه شده ناشی از مصرف سطحی و بریده محتواست و برای داوری صحیح باید ساختار کامل برنامه درک شود. در نهایت توصیه هایی نیز برای گسترش این تجربه در سایر حوزه ها مطرح شد، از جمله استفاده از این الگو در روایت توبه، کرامت اهل بیت یا حتی مفاهیمی مانند برکت، تولا و تبری، سعادت مصطفوی، ایمان از مفهوم به احساس، سید مصطفی سعادت مصطفوی، استاد حوزه و دانشگاه، در تحلیلی درباره جایگاه برنامه در حوزه بازنمایی معارف دینی گفت: برنامه زندگی پس از زندگی، آنچه را که ما سالها با عنوان ایمان به صورت مفهومی می شناختیم، به احساس بدل کرد. یعنی نوعی رسوخ به قلب را رقم زد. همان آیه یا ایها الذین آمنو آمنو اینجا محقق شد. مخاطبان نه تنها به غیب ایمان آوردند، بلکه آن را حس کردند. وی افسود: تلویزیون از معدود رسانه‌هایی است که قابلیت رساندن مفاهیم سنگین دینی را به مخاطب عام دارد، مشروط بر این که زبان آن زبان مردم باشد. این برنامه با مهارت در این زمینه عمل کرد. علی اصغر خندان: تجربه یک روش پیامبران است. خندان از دیگر اساتید حاضر در سخنانی به پیوند میان روش‌های پیامبران و سبک روایت برنامه اشاره کرد و گفت: پیامبران برای اثبات غیب از محسوس بهره می‌می نشان می‌دادند، نه صرفاً استدلال می‌کردند. برنامه زندگی پس از زندگی همین روش را دنبال کرده و از این برای طیف وسیعی از مردم قابل فهم شده است. او ضمن تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های هنری این نوع تولیدات افسود: نمی‌توان تنها با محتوا مخاطب را نگاه داشت. تیم تولید این برنامه به ویژه در طراحی تیتراژ، تدوین، انتخاب موسیقی و فضاسازی معنوی نشان دادند که فرم و محتوا می توانند همافزا باشند. استقبال بی‌نظیر مخاطبان از معنویت آلمانه. در ادامه نشست، مهدی سپهری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، با نگاهی تمدنی به پدیده زندگی پس از زندگی بر مصدقات خارجی و اعتبارسنجی روایت‌ها پرداخت و بر نقش این برنامه در احیای مفاهیم بنیادینی همچون مرگ، معاد، شفاعت و مسئولیت اعمال تاکید کرد. به گفته وی، یکی از مهمترین دستاوردهای این برنامه آن است که توانسته این مفاهیم را نه تنها به سطح گفتمان عمومی بیاورد، بلکه آنها را در قالبی روایی و جذاب برای مخاطب امروزی باز تعریف کند. سپهری: تجربیات غیبی بازآفرین زبان دینی در بستر فرهنگی امروز. سپهری با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های امروز تمدن‌سازی اسلامی نحوه ارائه و بازخوانی معارف دینی در قالب‌های معنادار برای انسان مدرن است، تصریح کرد: ما معمولاً در برابر روایت‌های فردی گارد داریم و تصور می‌کنیم این نوع روایت پردازی فاقد پشتوانه معرفتی هستند. حال آن که اگر با چارچوب علمی و مهندسی شده پیش بروند، می توانند حامل معانی بسیار ژرفی باشند که مخاطب را نه تنها اغنا بلکه متحول کنند. وی ادامه داد روایت‌های تجربه‌گران مرگ تنها قصه‌هایی برای سرگرمی یا برانگیختن احساسات نیستند، اینها در حقیقت بسترهایی برای بازآفرینی زبان دینی در بستر فرهنگی امروز ما هستند. تجربه‌هایی که اگر با هدایت کارشناسان دینی و رسانه‌ای ترکیب شوند، می‌توانند همان نقش بیننه‌های تاریخی را برای نسل امروز ایفا کنند. حسینی، احیای امر اهل بیت علیهم السلام در عصر حاضر در گروه بازخوانی مرگ آگاهی است. آخرین سخنران این نشست، حسینی مدیر مرکز تخصصی احیای امر به ضرورت بازآفرینی گفتگوی دینی با نسل جوان در قالب‌های نو اشاره کرد. وی برنامه زندگی پس از زندگی را نمونه ای موفق از پاسخگویی به دغدغه‌های معنوی انسان معاصر دانست که توانسته است خلأ ارتباطی نهاد دین با ذهن و زبان روز جامعه را تا حدودی جبران کند. وی افسود مرکز احیای امر اگرچه ماموریت خود را سبک زندگی حسینی قرار داده است، اما با توجه توجه اینکه این برنامه مرگ آگاهی را آحاد جامعه منتقل می‌کند و از آنجا که مرگ آگاهی و توجه به مرگ یک قطعه بزرگ سوختهی جامعه به سبک زندگی حسینی است، این برنامه در مسیر ماموریت مرکز احیای امر قرار گرفته و ما تلاش کردیم نسبت به این برنامه نقش‌آفرین باشیم. حسینی در پایان افسود نهادهای دینی، دانشگاه‌ها و تولید کنندگان رسانه باید با درس گرفتن از تجربه موفق زندگی پس از زندگی در جهت بازتولید معارف الهی با زبان معاصر بکوشند، چرا که آینده ی تربیت دینی در گروه همین نوع از بازآفرینی هاست.